از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت بکنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. الهی شکر، با افتخار همراه شما هستیم با یه برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های کالای ایرانی. کالای ایرانی فرصتی برای تولید کننده و مصرف کننده عزیز ایرانی. برنامه کالای ایرانی یه دوره همیه برای فرق مشکلات و ارائه راهکارها. تردید ندارم هممون دنبال رونق اقتصادی در زندگیمون هستیم. هممون دغدغه اشتغال جوانهامون رو داریم، اگر این گونه است که هست، و اگر در اندیشه فردایی هستیم، بهتر همدیگر رو یاری و همراهی کنیم. امروز بخواییم درباره کودهای شیمیایی صحبت کنیم. تولید کودهای شیمیایی تو کشاورزی و افزایش تولید محصولات زراعی انقلابی رو به وجود آورده. به مرور زمان تولید این کودها بیشتر شده. انواع محصولات کشاورزی و باقی برای رشد نیاز به عناصر غذایی دارند و این عناصر را از خاک تامین می‌کنند. اما امروزه به خاطر افزایش جمعیت و سابقه کشت طولانی محصولات کشاورزی و باقی، خاک به تنهایی نمی‌تونه نیازهای غذایی گیاه رو تامین کنه و استفاده از انواع کود ضروریه. یکی از مهمترین و رایج‌ترین انواع کودها کود شیمیاییه. با این وجود امروزه نگرانی های ملوطه در مورد آثار نامطلوبی این کودها وجود داره، از جمله آثار نامطلوبی که برای محیط زیست میگذاره و امنیت غذایی انسان ها به دلیل مصرف بیرویه اون افزایش پیدا کرده. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید و نظرتون رو درباره این محصول بفرمایید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2525 تلفنمون.
اگه اهل گل و گیاهی دو تو آپارتمانتون گلدونای مختلف دارین یا اگه به باغبانی و کشاورزی علاقه دارید، حتما با کود و استفاده از اون هم آشنا هستید. کود هر ماده‌ایه که به تقویت و حاصلخیزی بستر کاشت گیاه کمک کنه. کودها انواع مختلف دارن که شامل کود شیمیایی، کود آلی یا ارگانیک، کود بیولوژیک یا زیستی و نانو کودهان. کود شیمیایی یکی از انواع کودهاست که موجب تقویت رشد گیاه میشه و از طریق فرایندهای شیمیایی تولید میشه. این کودها به دلیل معدنی بودن بلا فاصله تجزیه شده و در اختیار گیاه قرار می گیرن و باعث افزایش سرعت رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه در زمان کمتر می شن. تاریخ استفاده از کودهای شیمیایی در افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و باغبانی به جنگ جهانی دوم برمیگرده. در حقیقت جنگ با خودش تکنولوژی‌هایی رو آورد که برای بالا بردن تولید محصولات کشاورزی بسیار مؤثر بودن. یکی از مواردی که مورد استفاده دفاعی در طی جنگ جهانی دوم بود، ترکیب شیمیایی نیترات آمونیوم بود که بعد از مدتی به عنوان یکی از مهمترین کودهای شیمیایی و با نام کود ازوته در زمینهای کشاورزی استفاده شد و به طور چشمگیری بر افزایش تولید محصولات مهم مثل برنج، گندم و ذرت اثر گذاشت. امروز در خصوص تولید کود شیمیایی صحبت میکنیم. ما رو همراهی کنید.
ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو هم برای ساخت ایران توی شادی و غم تو صدای تو
کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب زندگی روستایی فقط کشاورزی نیست، گرچه مدار معیشت روستاییان بر کشاورزی و باغداری است و باغبانی، اما امروز دیگه به روستاها به چشم محلی برای تولید صرفا محصولات کشاورزی و باغی نگاه نمیشه. گرچه نگاه و وجه غالب این هست و ما روستایی رو به کسی میگوییم یا کسانی رو روستایی میدانیم که دستانشون معمولا پینه بسته است، بر سر زمین زراعت میکنن، کشاورزی میکنند و باغبانی میکنند و با عرق جبین و کد یمین محصول از زمین به دست میارن و در گذشته هم نگاه این بوده. امروز در کنار کار کشاورزی و باغبانی دامداری هست، صنایع دستی هست، قالی بافی هست و بسته به نوع اقلیم منطقه‌ای که یک روستایی عزیز در اونجا زندگی میکنه مشاغل مختلف میتونه در اون منطقه حالا با توجه به اقلیمش به وجود بیاد و با توجه به اینکه کشاورزی و باغبانی هم فصلی است، در فصولی که این دو کار صورت نمیگیره کشاورزان به امور دیگر هم مشغولن. اما همین مهم، یعنی همین کشاورزی و باغبانی، یعنی خروج محصول، محصولی مازاد، بسیار مازاد بر نیاز این قشر عظیم و عزیز و زحمتکش، نیاز به این داره که محصول بیشتر با کیفیت بهتر و با ارزش افزوده بیشتر از زمین بیرون بیاد و مازاد اون یا فروخته بشه یا احتمالاً صادر بشه. برای اینکه این محصول بهینه باشه راهکارهای مختلف دیده شده، همونطور که در بسته رادیویی قبل از عرایض بنده شنیدید. کودهای شیمیایی یکی از اونها هستند. در گذشته کودهای حیوانی استفاده میشد، اما دیر سالی است که از کودهای شیمیایی هم استفاده میشه. به بعضی از انواع اون اشاره شد در بسته رادیویی که پخش شد، اما امروز در خدمت جناب آقای سورنا صفایی هستیم، تولید کننده محترم کود شیمیایی، تا از کم و کیف این محصول مغذی برای کشاورزی و باغبانی خواهیم پرسید، انواعش رو و اینکه چطور قابل استفاده است، آیا مضراتی هم داره یا نداره. آقای سورنا صفایی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادید.
سپاسگزارم. آقای صفایی، از چه زمانی دیگه کودهای حیوانی جای خودشون رو به کودهای شیمیایی دادن؟ چون هنوز در خیلی از روستاهای ما باغداران و کشاورزانی که دامداری هم البته میکنن ترجیحشون این هست که از انواع کودهای حیوانی استفاده بکنن و معتقدن که کودهای شیمیایی، حالا شاید تعبیر مضر بودن برای محیط زیست رو به کار نبرن،
بله،
اما میگن محصول رو از اون حالت طبیعی، از اون طعم طبیعی خودش خارج میکنه. واقع مطلب اینه که من خودم سالیان متمادی است وقتی به غرفه های مختلف میادین میوه و تربار مراجعه میکنم تا یک میوه رو بخرم، این حس خیلی خوب به منتقل میشه که این میوه ها طعم طبیعی خودش رو نداره.
درست.
من اشتباه میکنم یا اینکه نه به خاطر این کودهای شیمیایی است که میوه ها اون طعم طبیعی خودش رو نداره؟ یعنی ما خواستیم از زمین و درخت بار بگیریم،
بله،
دائم کود شیمیایی تزریق کردیم و اون میوه حالت طبیعی خودش رو یا طعم طبیعی خودش رو از دست داده. مثلا سالهاست واقعا من خربوزه‌ای که معروفه میگن خربوزه مشهد، بله، اون طعم اصلی رو ندیدم. هندوانه همینطور، یا گرمک و طالبی و یا مرکبات،
بله،
سالیان متمادیست واقعا طعم پرتقال رو به اون طعمی که مثلا 25-6 سال پیش یا 30 سال پیش من خودم رو عرض میکنم، نمیدونم شهروندان نظرشون چیه در این باره. آیا این هم خاطر کود شیمیایی است یا اینکه یعنی میخوام بگم که مضراتی داره برای زمین؟ جان زمین رو میگیره به درخت میده،
بله،
و برای سال بعد مخت باشه یک آیشی باشه، چگونه باید استفاده بشه؟
عرضم حضور محترمتون که این بحث بسیار به نظرم پیچیده و بسیار تخصصی هستش. همونطوری که شما برای اینکه خودتون رو چکاپ بخواید بکنید، هر 6 ماه یک مرتبه یا هر 4 ماه یک مرتبه چکاپ میرید، آزمایش خون میگیرید که ببینید چه مقدار از مواد مغذی داخل بدنتون کم هست که بتونید اونا رو جبران بکنید، یا زیاد هست اونا رو بتونید کم بکنید. خاکم و زمین هم به همین صورت هستش. شما نمیتونید یک کود واحد و برای عرضم به حضورتون که یک زمین واحد تو چند سال به صورت مدون یک کود در واقع تزریق خاک بکنید.
بله.
این نیازمند این هستش که یک در واقع فکر عمیقی در مورد این قضیه بشه و کشاورزان عزیزمون از خاکاشون آنالیز بکنن، ببینن چه میزان از مواد مغذی داخل خاکشون کم هستش و بعد از آنالیز کوده مورد نظرشون رو در واقع استفاده بکنن که اون اتفاقاتی که میفرمایید نشه. یکی از مسائلی که حالا من خودم حالا صحبت کردم و یک کوچولو در موردش تحقیق کردم، به خاطر شرایط در واقع نگهداری و اون مدت زمانی که باید میوه برسه تا حالا تو میوه که شما صحبت فرمودین برسه تا کشاورزان بتونن برداشتشون رو انجام بدن، اون زمانش رو محدود بکنن، معمولا از کوده نیتراته یا همون اوره استفاده میکنن.
بله.
که هم در واقع دولت در اختیارشون به صورت یارانه‌ای میذاره و همین که مدت زمان رسیدن میوه رو سریع‌تر میکنه. دو تا عیب در واقع این قضیه داره. یک، اون طعمی که میفرمایینه که اون طعم واقعی ها نداره، چون کودی که در واقع پای زمین ریخته میشه هر کدوم از عناصری که وجود داره برای یک قسمتی از گیاه ساخته شدن. فسفرش هست، بحث ریشه یابی، بحث در واقع طعم و مزه، بحث نگهداری میوه بعد از اینکه برداشت میشه که بمونه. شما میرید اگه شاید مثلا قدیم بالا طبق صحبت فرمایش خودتون غیر از طعم و مزه میوه شما میوه رو نگه میداشید حتی توی خونه یک هفته 10 روزم توی خونه بود، نه خراب میشد نه لک میزد. اما متاسفانه الان میبینیم که حالا نمیشه بگیم همه جا به همین صورته، ولی بیشتر جا به این صورت شده که حتی نگهداری میوه مثل قبلا نیستش، سریع از بین میره. اینه که باید یه دقت کامل روشون بشه. بحث اون کوده حیوانی هم که فرمودید، کوده حیوانی ها هنوز باغداران ما استفاده میکنن، نمیتونم بگم که اصلا چیزی نیستش که به درد نمیخوره، کما اینکه نتیجه گرفتن که این کار انجام میدن.
بله.
اما خب کوده دامی به خاطر آزاد شدن آمونیاکی که در واقع تو خود کوده دامی هستش یه مقداری خودش مضراتی واسه خود میوه ایجاد میکنه.
کوتاه حیوانی
بله.
اینه اگر زیاده روی بشه اینجوریه نه اصلا کلا
نه اگه زیاده روی بشه و اینکه در واقع نسبت به کوتاه شیمیایی اون حالت در واقع استاندارد و واقعیت ندارن. شما مثلا برای بابت کود شیمیایی بسته به زمین و بسته به آنالیزی که کشاورز روی خاکش انجام میده یه مقدار مشخصی کارشناس بهش میگه شما تو این هکتار میتونید از این نوع کود با این آنالیز استفاده بکنید.
بس.
اما تو بحث کودهای دامی اینجوری نیستش. طرف اون مقداری که میخواد بریزه تو چه فاصله ای از درخت این کار انجام بده که باسه ریشه سوزیش نشه، مخلوط بکنه کودهای حالا دامی که خب به صورت معذرت میخوام گاوی و گوسفندی هستش یا به صورت مرغی هست که قاطی میکنن، امکان داره یه بخشیش هم باعث سوزش ریشه گیاه یا ریشه که در واقع اون محصولشون هم بشه.
یه تشخیصی میخواد.
دقیقاً یه تشخیصی میخواد.
اینا کشاورزان فکر کنم به تجربه رسیدن به اون، نه؟
رسیدن، ولی خب مسلماً اون کود دامی نمیتونه تمام نیازهای اون درختو در واقع تامینش بکنه و اینکه امکان داره که الان به اون محصولی که بر فرض یک درخت میخواد 5 کیلو محصول بده، اگه از محصولات شیمیایی درست استفاده بشه امکان داره اون 5 کیلو تبدیل به 7 کیلو تا 8 کیلو مثلا بشه.
جناب صفایی عزیز، 3917-9847 جناب امین عزیز از داراب برای ما یه تجربه شخصی رو فرستادن در باره کشاورزی. گفتن قبل از شغل فعلیم کشاورزی میکردم، تو هر هکتار 1 کیلوگرم کود اوره به صورت محلول پاشی استفاده میکردم. اما پیشکسوتان مخصوصا پدرم در هر هکتار 100 کیلوگرم به صورت پاشیشی استفاده میکرد و
درست.
هنوز هم همین کارو میکنه و محصول من همیشه بیشتر و با کیفیت تر بود. بعد اشاره کردم به اینکه کاش میشد طرز تفکر و کار پیشکسوتان رو یکم عوض کرد.
درست.
الان نگاهی که امین داره درسته یا نگاهی که پدرشون داره؟
ببینید اما بحث اوره که اول صحبتمون شد، این دوستمون هم اشاره خوبی کردن. اوره یه محصولی هستش که واقعا باید دقت بشه توی استفاده. شاید در وهله اول بازدهی خیلی خوبی داشته باشه برای محصولات ما، اما بعد به این نکته هم در نظر داشته باشن که سفره‌های زیرزمینی به شدت آلوده میکنه، کما اینکه در جاهایی که کود اوره و کلا پایه ازوتک، حالا اوره چون میزان 46% از واسه همشون بیشتر هست، روی این حساب حالا تمرکز صحبتمون روی اوره میذاری. الان جاهایی یا شهرستانهایی که میزان سطح آبشون بالا هستش و سریع در واقع شسته نمیشه، این اوره با آب بارون و با آبی که در واقع به در واقع گیاه میدن وارد سفره‌های زیرزمینی میشه و آبها رو آلوده میکنه. میزان و پشپندش عواقب جبران ناپذیری داره، مثل نازایی در واقع خانوما به وجود میاد که در همین ورامین طبق تحقیقی کردن که میزان بالاترین میزان نازایی بوده و تحقیقاتی که در واقع دوستان و سازمان‌های مربوطه انجام دادن متوجه شدن به خاطر میزان ازوتی هستش که وارد آبهای زیرزمینی شده. بله،
که همون نیترات شما گفتید.
دقیقاً. بله،
یه توضیح رو در بسته رادیویی قبل از عرایض بنده پخش شد.
بله،
یه اشاره کردم به کودای نیترات.
درست.
الان استفاده میشه؟
الان خیلی استفادهش بسیار زیاده. چون الان
و غلطه؟
نمیتونم بگم 100% غلطه، نمیتونم هم بگم که اصلا نباید استفاده کرد یا باید استفاده کرد، بعد به میزان درستش استفاده کرد.
خب ببینید آیه صفایی، چالشی که ما تو این زمینه داریم حتی فقط به محبس کود و اینا بر نمیگرده، به خیلی حوضا بر میگرده، شاید کسی این باشه و اونی که ما کشاورزانمون معمولا خورده مالکن.
درسته.
بیاخرین یکی صاحب مثلا ده ها و بلکه صدها هکتار زمینی کشاورزی و باقی است.
بله.
خب سرمایه بسیار عظیمی در اختیارش هست.
بله.
برای آبیاریش میاد و از آبیاری خاصی استفاده میکنه که آب زیادی مصرف نشه. مثلا من در اطراف قم یکی از دوستان ما یه باغ زیتونی داشت، بسیار بزرگ بود، یعنی واقعا تا چشم کار میکرد درخت زیتون کاشته بود.
بله.
خب یه منطقه کم آب.
درست میفهمم.
ایشون به مسافت تهران تا زنجان لوله کشی کرده بود برای اینکه درخت رو آبیاری قطره‌ای بکنه.
بله.
و زمین رو میدیدی خشک بود اما درختان سرسبز بودن.
درسته.
میگم من مسافت تهران تا زنجان فقط اینجا لوله کشی کردم برای آبیاری قطره‌ای که هم آب. خب ببین این یه مسافت بسیار زیادی زمین داشت. بلد. یه فکر اساسی براش کرده بود.
درست میفهمم.
اصلا وقتی به فکر آبیاری او به این شکل میفته، فکر دادن کود هم میکنه که بره مثلا خاک رو ببره آزمایش کنه.
بله.
یک مثلا مشاور استخدام کنه. بی تردید وقتی محصولش به بار میشینه یه مشاور تجاری میگیره برای بازاریابی اون. یعنی وقتی تو میدونی که مالک مثلا 10 هکتار زمینی، 15 هکتار، 20 هکتار زمینی که
بله.
از اون میتونی معیشت نه فقط خودت بلکه 20-30 خانوار، 50 خانوار دیگر هم تأمین کنی.
بله.
میگه خب یه هزینه میکنم به جای مثلا فرض 100 تن 500 تن محصول به دست میارم.
بله.
هم خودم هم 50 خانوار، حتی کارخونه زده بود کنار این.
درسته.
که زیتون رو فراوری کنه، همینجوری نفروشه. خب کشاورزان ما عمدتاً یا حتی باغداران ما عمدتاً خرده مالکن.
درست
میفهمم. یعنی کسی برای 1 هکتار، 2 هکتار، 3 هکتار، نهایت حتی 5 هکتار شاید نصرف واقعا بری این کار رو انجام بدی، هر سال بخوای آزمایش بدی.
بله.
آبیاری به اون شکل انجام بدی یا بری مشاور بگیری آقا من اینو چیکار کنم چیکار نکنم.
بله.
شاید مثلا 1 سال 2 سال 5 سال این کار برای تو به صرفه باشه، اما اگر ادامه پیدا بکنه شاید کشاورز ما صرافت این بیفته که چرا باید این کار رو انجام میدم. یه چالش ما این هست که میفرمایید ضرر داره، اما خب مثلا جناب امین عزیز از داراب گفته بود که من این استفاده رو
درسته
میکنم. بله. تو این زمینه خب حالا توی همچین شرایطی کم هزینه ترین راه برای اینکه کشاورزای ما به سمت سوی استفاده. بله. از کودهای شیمیایی برن که ضرر اونها کمتر است چی به نظر شما؟
ببینید بحث کلا همیشه ما میخوایم به کیفیت برسیم، یه مقدار باید بابت اون قضیه هزینه بکنیم. یه دانشجویی هم که میخواد وارد در واقع دانشگاه بشه، یا حالا بهتر بگیم دانش آموزی که میخواد وارد دانشگاه بشه، برای اینکه بخواد به اون مرحله برسه هزینه میکنه، کنکور، کلاسای کنکور میره، تلاش میکنه. آنالیز خاک حالا چیزی نیست واقعا که بخواد هزینه بر خیلی واسه کشاورزای ما باشه. یه مقدار خاک و رندوم، حالا حتی کارشناساشون بعضی وقتا میفرستن یا حتی خودشون چیز خیلی پیچیده‌ای نیستش، میتونن رندوم بردارن و در واقع واسه مؤسسات، حالا زیاد هستن که حالا هستیشون مؤسسه خاک و آب هست، بفرستن براشون آنالیز بکنن و متوجه بشن به چه صورته. اما اون صحبتتون که مربوط به آبیاری قطره فرمودید، بله قبول دارم، اون واقعا باید یه حمایتی برای کشاورزا وجود داشته باشه. البته بگم یه بحث کشاورزاست، یه بحث تولید کننده هاست، کلن برای خود تولید کننده ها این موزل وجود داره. ما خودمون به عنوان یه تولید کننده و به عنوان یه بخش خصوصی و تمام همکارانمون با این موزل و با این مشکل روبرو هستن که متاسفانه با توجه به اینکه بخش خصوصی هستیم و سرمایه شخصی خودمون رو وارد این قضیه کردیم، بعد از اینکه شما کارخونتون رو به مرحله اجرایی میرسونید، پایلوت میکنید و کاراتون رو انجام میدید، دیگه تقریبا میشه گفت سرمایه یا ندارید که بخواید کارتون رو بخواید خیلی پیشرفته تر بکنید یا بخواید جلوتر بخواید ببرید. حالا بسته به اون میزان توانتون، حالا یک کارخونه بزرگتر یک کارخونه کوچکتر هستش، خب مسلمن میرید سراغ بانک ها، از بانک ها تقاضای تحصیلات میکنید. اگر حالا همه اینا اما اگر هست، اگر بانک در واقع تایید بکنه شما رو و به شما تحصیلاتی در واقع بخواد بده و از اون فیلترش بخواد رچید، با نرخ 20% هستش.
بله.
شما حساب کنید حالا کشاورز تا بخواد به دستش اون کود برسه، قبلش باید ببینیم اون زنجیره کجا هست که اونم گیرش حل شده یا نشده. تولید کننده هنوز اینجا مشکل داره. تولید کننده باید تحصیلاتی بگیره که 4% 5% مثل سایر کشورهای دیگه که بتونه قیمت کودش رو هم منطقی تر بکنه. البته الان قیمت کود واقعا پایینه نسبت یعنی به جاهای دیگه، قیمت کود واقعا پایینه، اما قیمتش رو بتونه پایین‌تر بیاره، بتونه هزینه‌اشو کمتر کنه که کشاورز هم براش راحت‌تر باشه، بعد رقابتی‌تر بشه، حتی بیاد کشاورزی که میخواد از تولید کننده کود بگیره بگه کارخونه فلان من میخوام این کودو بخرم، چه جوری کارخونه دار حاضر باشه تا شعای 200-300 کیلومتریشو تو جاهایی که هستن یا جاهایی که بهش نزدیک هستن و حتی خودش کارشناس بفرسته واسه اینکه آنالیز کنن که هزینه از رو دوش کشاورز برداشته بشه. اینکه اگه از بانک شروع بشه بعد تولید کننده و بعد کشاورز، این سه تا یه جورایی میتونن به همدیگه تو این قضیه کمک بکنن که هزینه هاشون هم بیاد پایین. اما اگه واقعا کشاورزا بتونن به سمت آبیاری واقعا قطره‌ای واقعا برن و واقعا بتونن یه جورایی احیا کنن خودشون تو این زمینه، واقعا کمک خیلی بزرگی توه،
یعنی حوزه کود و
بهشون میشه 100%
اینجوری خیلی هزینه بر براشون
نیست. نه خیلی هزینه بر
نخواهد بود،
حتی قیمت کود.
بریم بخش نخست گزارشی برنامه رو بشنویم. میخوایم بعد از انشالله شنیدن گزارش هم توضیحات جناب عالی درباره گزارش بشنویم، همین که به اقسام کود بپردازیم که کودهای شیمیایی اقسامش چی هست و چطور میشه استفاده کرد، شاید بتونیم مشورت خوبی به کشاورزا عزیزمون بدیم. البته میدونن هم حتما کشاورزان مون توی مراتب، خب به حال یک مشورت از سوی یک تولید کننده کودهای شیمیایی خیلی کمک میکنه به اینکه بدونیم آقا تو کشاورزی تو باغبانی انواع محصول چه کودهای شیمیایی به طور معمول استفاده میشه. خب این مشورت شاید خیلی بتونه کمکشون کنه. خب بریم گزارشو بشنویم، بیایم سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، تلفنمون 22-65-25-25. اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی.
زمینی به مساحت 1500 متر درست وسط شهر پر از گل و گیاه‌های قشنگ و لابلای این گل و گیاه‌ها و گلدون‌های خوشگل یکی دو تا مرغ و خروس هم هستن که هر از چنگایی میخونن. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و روز شما هم بخیر باشه باغبان عزیز.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی ممنون. الحمدلله روز شما هم بخیر باشه.
کیف میکنید اینجا دیگه؟
خواهش میکنم.
ولی هر چقدر صدای اون ماشینا اذیت میکنه، ولی واقعا آدم تو این فضا قرار میگیره اصلا احساس میکنه داخل شهر هست.
بالاخره انقدر این کار زحمتی زیاده، این چیزا هستن که خود خستگی ما رو در میکنن، روحیه میگیریم.
زنده باشید انشالله. چند ساله که باغبون هستید؟
من از اولی که الان حدود 41 سالمونه، از اولی که آب سن گذاشتیم، چون شغل پدرم همین گل و گیاه و کشاورزی بوده، از بچگی بودیم. حالا درست یادمون نیست چند سال میشه، ولی 20-25 ساله که یادمه که تو این کار هستیم. هر گلی که الان هستش اینجا روشو خیلی کار کردیم، زحمت کشیدیم، چه برای تولیدش چه برای رشدش زحمت کشیدیم، تونستیم بدونیم که مثلا لحاظ نوری، لحاظ کودی، لحاظ حالا خاکش، تقویتش، هر گلی یه نوع نگهداری میخواد، چه لحاظ آبدهی، هر گلی برای خودش یه
ویژگی
خاص خودشو داره.
هر کدوم از گلهایی که اینجا هستن کود مختص خودشون رو هم میخوان؟
بله، هر گلی کود خاص خودشو میخواد، ولی بعضی از گلها یه مریضی خاصی دارن، مثل کمبود آهن که برای همه مثلا آهن یکسانه، ولی لحاظ رشدی هر گلی کود خودشو میخواد.
ما امکانش هست بریم قسمتی که کودها هستن اصلا ببینیم؟ بفهمم، تمنا میکنم کود خارجی چقدر داری، کود ایرانی چقدر داری، چه تفاوتهایی با هم دارن؟
بله،
اینا همه کودن؟
اینا همه کودایی هستن که بسته‌بندی شدن.
بله،
هر کدوم برای گلی هستش.
این الان برای برگدهی نوشته،
این کود برگدهی ام پی کی داره، اینا کود آهنه که برای کمبود آهن گل‌ها ارزن بزرگشون استفاده میشه.
بله،
اینا کودای گلدهیه، برای گلایی که گل میدن اگه مثلا گلشون دیر میشه از اینا استفاده میشه.
خب اینا شکل شمایلشون خیلی زیباست.
بله،
ایرانیه این بسته‌بندی؟
اینها کودای خارجیه، ولی اینجا بسته‌بندی میشه، ترکیباتش اینجا مخلوط میشه، آماده میشه.
کود ایرانی چی کجا داری؟
کود ایرانی ارزم بزرگشون این کود مایه هاست.
بله،
که بازم هر کدومش اینجا آماده میشه، بسته‌بندیش هم مال همینجاست و واسه هر گلی هم دی جدا جدا روش هستش که ارزم بزرگشون مشخصه.
کود مایه با کود جامد چه فرقی داره؟
کود مایه اثرش زودتر هستش، ولی دوامش کمتره. زمانی که مثلا درش باز میشه، زمان کمتری میشه ازش استفاده کنی.
یعنی باید بلافاصله بعد از باز شدن استفاده بشه.
استفاده کنی تا تموم بشه.
درسته.
ولی این کود پودری حالا اگه یک سالم یا دو سالم بعد استفاده بشه مشکلی نداره.
کود خوب چه ویژگی داره؟
کود خوب ویژگیش اینه که سریع العمل بتونه مثلا گلوهیا رو به رشد کامل برسونه، به گلدهی برسونه، تا بخواد مثلا اثرشو بذاره دیگه زمان کوتاه اون اثر مثبت رو بذاره. ولی اگه بخواد مثلا دیر انجام بده، حالا یا مشتری باشه یا اون تولید کننده، فکر نمی‌کنه که این کود اثر داشته باشه.
ارزش قضاست برای گیاه دیگه.
بله،
درسته.
بله،
قضایی که ما خودمون می‌خوریم.
بله، حتما نیاز هست. کودای ایرانی اثرشو چون دیرتر میذاره، ولی خوبه. دیگه مثلا گل دیرتر رشد میکنه، ولی مقاومتش بیشتره.
درسته.
ولی کود خارجی اثرشو سریع‌تر میذاره، ولی مدت زمان عمر گل کمتره.
یعنی یه خوبی‌هایی داره، یک بدی‌هایی داره.
فرقش به همینه.
بسیار خوب، خیلی از توضیحاتتون متشکرم. درود بر شما که همچین فضایی رو به این زیبایی در دل شهر ایجاد کردید. امیدوارم که سالهای سال کنار این گل و گیاه‌ها زندگی کنید و حمایت بشه از شما که تولید کننده و پرورش دهنده گل و گیاه هستید.
زنده باشید. خیلی هم از لطف شما ممنونیم. ما خودمون این شغل رو خیلی دوست داریم و با عشق انجام میدیم.
خدا حفظ کنه عشقاتون رو براتون. سلام باشید.
متشکرم.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب بخش نخست گزارش خانم نعمت‌زاده رو شنیدید. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه کالای ایرانی. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفنمون 22-65-25-25. خوشحال و خرسندیم بنابراین که برنامه رو گوش میکنید و دارید یک یک سوالاتتون رو مطرح میفهمید و احیانا اگر راهنمایی ما نیاز داشته باشیم خوشحال میشیم از راهنمایی شما استفاده کنیم. بنده که حتما احتیاج دارم. شما آقای صفایی هم از سوالات و بیانات ارزشمند شما مردم استفاده کنن. اگر نیاز به پاسخی هست پاسخ بدن و اگر نیاز به راهنمایی داریم ما هم اینجا راهنمایی بشیم. آقای صفایی، نکته قابل تأملی در گزارش بود که بخواید بهش اشاره بفرمایید.
عرضم بزرگ دوستمون، خب میشه گفتش که درست اشاره کرده بودن مصرف بله. کوتاه مایه. خب حالا میشه بگم که یه مقداری کلن کارخونه ها و در واقع